أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما منجر شد بإنكه أجر ترجعي کسی برای او امکانی وجود داشت که بتواند پول جدیدی را، مقصودم فعلا پول فیزیکی است، نشر فیزیکی بدهد، عین اون چرا که در دست مردم است یا مثل اون، مهم نیست، به گونه ای که مردم به او اعتماد بکنند و به واسطه عرضه پول قدرت خرید پول هایی که در دست مردم هست کاسته بشه و او هیچ عنوان حرامی از اون چی که در شرع وجود داره و روشن است، مثل دروغ، غش و امثال اینها رو به کار نگرفته، فقط و فقط یا اموالی داشته، توانی داشته، یا آبرویی هم داشته، تونسته با این نشر پول اضافی محقق بکنه. و فرضم این است که مسئله حکومت و وظایف حکومت و قوانین حکومت هم رو میذاریم کنار، آیا نفس این نشر پول اضافی خودش میتواند موجب و حرمت بشود؟ برای این که یکی از عناوینه که تبخم می شود برای اون منطبق بشه، مثلا عنوان اضرار، عنوان اکمال به باطل، عنوان دیگه ای از عناوین. خب به اینجا رسیدیم که نه، این فرد همونطوری که دیگران حق داشتن جنس بیارن تو بازار، او هم یه جنسی آورده، چون فرض کردیم که پول با تحلیلی که شد خودش به منزله یه جنسه، نهایت این است که فواید هر جنسی متفاوت، یه چیزی خوراکیه، یکی پوشیدنیه، یکی زینتیه، یکم وسیله مبادله است و قیمتش هم گفتیم که نه، هم هر کدوم قیمت داره، قیمتش به عرضه و تقاضا محقق میشه و قیمتش هم اگر نظامی باشه که دو پایه‌ای باشه، خب به پایه دیگری طلا و نقره باشه فرضاً، و میشه طلا رو به نقره، نقره رو به طلا، و فرض بکن که اگر در بعضی کشورها بود یه وقتی دو سیستم پول اعتباری هم احتمالا بوده، حالا من به ذرس قاطع نمیگویم، بوده به پول دیگر میشه ارزیابی کرد در صورتی که کاملا مستقل باشه، حالا اگه اونم نباشه میشه به ارزهای خارجی تقویم کرد، هیچ کدوم از اینام نباشه اصلا مهم نیست، به سبد کالاهایی که این شی میتواند خرید بکنه میشه تقویم کرد و محاسبه کرد که چگونه کاهش یا افزایش پیدا میکنه. و بنابراین معلوم شد که این بالا و پایین رفتن قیمت یه حق سابقی برای افرادی که حق ثابت و سابقی برای افرادی که اون پول‌ها در دستشون هست نیست که این آقا اون حق رو از اونها سلب کرده باشه، ضرری به اونها وارد کرده باشه. اینجا ممکنه که یه انقلتی مطرح بشه که ما در بحث زمان مقبوض به عقد فاسد یه مبحثی رو مطرح کردیم که اگر یه شیء در دست شخصی باشه، فرض کن که در زمستان در تابستان یه شخص یه قالب یخی رو از دیگری در اختیار داشته باشه به نحوی که زمان داره و این قالب یخ رو فرض بکن نگه داشت یه جوری. حالا یه وقت تلف بشه باید میگه قیمت یوم تلف مراده یا قیمت یوم العدم اونا هیچ، خود اون قالب یخ رو نگه داشت و تابستون به خدمت شما. ببخشید ما خصف کردیم شش ماه شما بوده خدمت شما. یا در دل کویر آب کسی رو غصب کرد تو به هر انگیزه، میگه اگه خودش تشنه شد استفاده کن. خب وقت که رسیدن تو شهر که آب فراوانه، ببخشید قمقمه آب شما رو غصب کرد خدمه شما. فرض بکنیم که خب در تابستون قالب یخ قیمتش مثلا 1000 واحد است، آب در کبیر یه لیترش 1000 واحد است. وقتی که میریم دم شط یا توی شهر یا توی زمستون قیمت ها افت میکنه، مثلا 100 میشه فرض میکنه. خلال فرض اینجا دو سه تا مبحث مطرح است که حالا منافعش ضامن از منافعش حالا چی میتونه باشه، منافع مستفاد غیر مستفاد، اونا رو حالا فعلا کار نداریم. فرض بکنیم که هیچ منافع مستفاد نداشته، منافع غیر مستفادش هم ضامن نیست یا اصلا نداشته. اینجا مشهور گفتن که همین این رو که برگردونه دیگه ضامن نیست، برای که قیمتش از 1000 واحد مثلا به 10 واحد رسید. نهایت اگر از قیمت بیفته شاید مثلا بعضی ها گفته باشن که برمیگرد، ولی تا ثابت نشده است ضامن نیست. ولی ظاهرا ما در بحث زمان، یعنی ظاهرن واقعا این چنینه، تقویت کردیم و گفتیم که در چنین مواردی هم که افتهای شدید قیمت باشه، همانطور که سیدم این حرف را زده، سید المحشین بر مقاصد، بعید نیست که ما بگیم این به سیره عقلائیه و غیر مرگوه چنین چیزی مورد زمان است و صرف برگردوندن اون این کافی نیست. حالا زمانش چطوره؟ این رو برگردونه ما به تفاوت قیمت هم بده یا کلن تبدیل به قیمت میشه، اونم خودش یه بحث است. اما صرف برگردوندن به این کافی نیست. پس معلوم میشه که قیمت سوقیه میتونه مورد زمان باشه. خب با این حرفی رو که ما میزنیم اینجا چجوری قابل جمع است؟ تفاوتش روشنه. چیه تفاوتش؟ حالا غصب هم نکرده باشه، نحوه باشه، زامن باشه، اصلا علم یعنی غصب به معنای اینکه مستحق او قوت باشه نیست. غصب اون جهلا کار کرد، نمیدونسته، حواسش نبود. عنوان غصب چندان تأثیری نداره در اینجا، مهم اینه که زمان. خب عرض میکنیم که جهتش همون دلیلی که ما اشاره کردیم، مقدار زمان و کیفیت زمان بر اساس سیره عقلایی اونجا اثبات کرد. گفتیم اقلا در چنین جایی زامن میده. خب این قول که منحرفی هم همینه، اقلا زامن میده. نه، این دوتا فرق داره. اونجا عینی در اختیار دیگری به نحو زمان قرار گرفته، اون عین با تمام اوصافش تحت زمان اوست، از جمله اوصافش قیمت سوقی بشه و طرفی که ضامن است استیلای فیزیکی داشته بر اون عین، و اگر نبود این استیلای فیزیکی اون حرف اونجا نمیزدیم. به خلاف ما نحنفی اصلا استیلای فیزیکی نکرده، پول فرد دست خودشه، پول شما دست خودتونه، شما در مال خودتون تصرف کردید، اون هم در مال خودش، و محدودیتی برای دیگران ایجاد نکردید. همونطوری که شما میتونستید برید یه پول جدیدی را ابداع بکنید، او هم میتونسته برید، اختیاری از کسی رو سلب نکردید. یه فضایی بوده است، هم او حق داشته در نفسش و جانش و مالش تصرف بکنه، و هم شما حق داشتید در نفست و جانت و مالت تصرف بکنه، الا اینکه شما زرنگتر بودی، خلاقتر بودی، تونستی یه چیز رو ابتکار کنی. نتیجهش اینه که رغبت دیگران به پولی که دست او هست کم میشه. این چه ربطی داره به اونجایی که ما مال ثابت دیگری رو گرفتیم و موجب شده که قیمت سوقیش، یعنی وقتی برمیگردیم که قیمت سوقیش افت شدید داره؟ این ربطی به هم نداره و نمیشه این فرق رو نقض بر ما نحن فیه قرار داد. و بله جمله
مانع
نه، هیچ مانع نمیشه،
بس نکنه، بس کن یک طرف تو یخچال خونش بیاد مانع استفاده شخص بشه که یخ خودشو استفاده بکنه، حالا بگذره مثلا برسه به زمستون. اینجا چی؟ اینجا که تصرف نکرده،
تصرف کرده دیگه، در فرد، جان فرد، مال فرد تصرف. چجوری؟ آقا ما یه جوری مانع شده دیگه، فیزیکی مانع شده. خب مانع شده، مانع شده، جلوی طرفو گرفته میزه یا در خونهشو قفل کرده، مانع شده.
بله که تصرف فیزیکی نه، اومده پول چاپ کرد، پول فیزیکی چاپ کرد، آورده
تصرف در مال او که نکرده،
تصرف در مالش کرده که مالش،
یعنی فرقی نداره این دوتا. خیلی خیلی شما میفهمید این اندازه از فرق، شما خوش، شما آزاد هستید. وقتی که یک کسی در مال یک کسی تصرف میکنه نمیذاره بیایه با اون کسی، کسی هم میگه تو در مال تصرف کن، هر کار میخوای بکن، منم در مالم تصرف میکنم، هر کار میخوام بکنم. حالا از اونا گذشتیم، ببینید اونا داریم، اونا گذشتیم، اونا دوباره بر نگرید، نوا رو بر نگرید به جای اول، اونا گذشت. فعلا اون چی که امروز گفتیم، یعنی وقتی میت آدم یه حرفی میزنه نخواسته باشه به هر قیمتی برگرده به حرفایی که ثابت شده، یا قبول یا ناقبول، اون مهم نیست. روش بس اینه که اون که اونجا مطرح میشه همون رو بگه، بعدا ولش کنم ده. اگر ربطی به اینجا داره، بعد اون گفته بود اون هفته های گذشته تمام شد. خب سمه، حالا اجازه بدید یه جایی برسه. سمه روایات دیگری داریم که خیلی روایات شدید است، و اگر کسی اینا رو بررسی نکنه و خودش به تنهایی بره اونجا تعمق نکنه، خیلی چیزا رو باید عوض بکنه. و اون روایات مضمونش این است که امام علیه السلام در روایت متعدده و صحیح هم هستش، این همچین فرمودن: لا یقتل حق امرئ مسلم، باطل نمیشود حق فرد مسلم. یا از این شدیدتر: لا یصلح ذهاب حق احد، چیزی خیلی قوی است. از جمله حالا یک صحیحه ابی عبیده حزاء رو بخونیم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام، حالا من نیوردم که سندش رو بخونم ولی صحیح هست، ان اعما، یک کوری، فقط عین صحیحه، چشم یه آدم صحیح رو داره بود، دعواش می شده بود هرچی بود یا هر ده از ده صندوق چشم شده، فقال ان عمد الاعمى مثل الخطا، عمد اعمى مثل خطا است، نفهمدن خطاست. اگه فرموده بودن هم خطاست، معنیش اینه که مثل خطاست، ولو عمدن که کلمه، ولی حکمش اینه مثل خطاست. حدا فی هدیت و فی ماله، باید این کوره دیه رو بده. اما فعل نم یکن لهم مالون، اگه مال نداشت، خالق مال نداره هیچ کارش میشه کنه. المفلس و فی امان الله. حضرت میفرمند فدیه تو علی الامام، دیه بر امام است. چرا؟ ولا یقل حق امرئ مسلم، و باطل میشه حق هیچ مرد مسلمانی. مردم خصوصیت نداره اینجا، مثال فرد مسلمان. یا در صحیحه حلبی، این صحیحه علی عبیده حضا بود که بسیط روایت است. ورد فی صحیحه او حسنه محمد بن مسلم و موثقه سماعه و صحیحه حلبی، انه لا یصلح ذهاب حق احد. دیگه از این روشنتر میشه؟ لا یصلح یا یصلح ظهرار بودش درسته، ذهاب حق احد. خب روایت خیلی از لحاظ سند روشن. خب چگونه در مان احنفه استفاده میشه؟ بگیم به این که این کسانی که الان پول دستشون هست، حالا فرض میکنیم اسکناس، اسکناس هایی که دستشون هست، اینا توان خرید یک واحد کالا را دارن، یه سبد کالا را دارن فرض. پس اینها یه حق ثابتی دارن و کسی هم با این خرید بکنه، هیچ کس نمیگه ناحق خریده. خب حق است خریده. اگر کسی بیاید کالای بیشتر داشت، اسکناس بیشتری رو تولید کنه و منتشر کنه، حتی با اون فرضایی که هیچ حرامی رو انجام نده، یعنی حق یکی رو برده. و حق کسی رو که برده، خب معنیش این است که حقش رو باطل کرد، در حالی که روایت می‌فرماید لا یبطل حق امرئ مسلم یا لا یصلح ذهاب حق احد. حالا خیلی خیلی خواسته باشی بهش اضافه کنیم، روایاتی که میگه شما اقامه حق کنید، اقامه قسط کنید، اقامه عدل کنید، وقتی این حقشه شما میبرید، یعنی چیکار کردی؟ خلاف عدل، خلاف قسط و خلاف اون چرا که مورد دستور شارع است عمل کردی. این شاید یکی از ادله یه نظر بعضی روشنی باشه که در مانحنفی میشه ازش استفاده کرد. بعدم میاد که نظیر این مبحثی رو که داشتیم و بحث میکردیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمود شاهرودی که یه وقتی رئیس قوه قضاییه بودن، ایشون این چنین اشکال کرد برای من تقریبش میکردم، ایشون ایشون اشکال کرد که وقتی کسی که دارای یک نظام حقوقی است داره این حرفا میزنه، این یعنی حقی که در نظام حقوقی من به عنوان حق شناخته شده است لایصلح، حقی که در نظام حقوقی دیگری هست ولو عرف باشه، این رو شامل نمیشه. این حرف هم خودش قوت داره و هم از فرد با قوتی صادر شده. اون وقت ما جوابشون دادیم بله،
این مبنی به تذیریم ما در بسیار
چه مبنیه؟
همین که آقا این وقتی داره میگه مثلا هر حقوقش حقوقی که تو نظام حقوقی خودش پذیر شده، با این مبنی اگه بریم جلو، بسیاری از اون تمسک هایی که آقایان به اطلاق حقوق و احل الله و غیر و اینا دارن میکنن همه
نه
خودم میگه او خوب عقودی که نظام حقوقی من پذیرفته شده هست.
نه اون دور میشه، ولی این دور نمیشه، اون دور میشه فایده. خیلی فرق داره تفاوت. نه خب فرق داره، ماست و دروازه هر دو میبندن، اما این کجا اون کجا، اصلا دور میشه. اگه بی ارفیزم شکی نیست درش، ولی حق چیز نمیخواد اینجا اثبات حق بکند که او یه حکم دیگری داره ذکر میکنه، میگه حقی را که من گفتم ثابت نمیشه. نه اونجا کسی معنا داره، میگه بی را که من صحیح میدونم، من صحیح میدونم. لغمه از این، ولی اینجا نه، میگه حقی را که من گفتم در شرایط متفاوت تفاوت نمیده. حالا ببینیم چه. آره ما نپذیرفتیم از ایشون، ولی خیلی حرف ساده ای نیست، چه حرف دقیقی هست.
فرق
عقل
با
حق
چیه که
خب حالا کم کم شاید معلوم بشه، شاید معلوم بشه، شاید معلوم بشه. عرض کنم خدمت شما که ما در جواب ایشون اونجا این چنین عرض کردیم که فرض این است که شارع طبق محاورات عرفیه حرف میزنه و الفاظی که به کار میگیره در همون معانی عرفی لغویش، لغوی هم مقصود یعنی عرفی ها اینجا عرفش به کار میگیره، مگر این که یه جایی ثابت بشه که حقیقت شرعیهی داریم یا یه قرینهی باشد که در معنای دیگری به کار رفته. ولو مجاز از این شکی نیست که حق چیزی نیست که شارع برای او اصطلاحی جعل کرد. حق یه مفهومی است عرفی و بلا شبه حقیقت شرعیه در مورد حق نداره، همون معنی عرفی است. در این روایت هم فعلا عرض میکنیم و نظایرش قرینه ای نداریم که حق در معنای دیگری غیر از معنای عرفی به کار رفته باشه. لا یبطل حق امره مسلم لا یصلح ذهاب و حق عهد. بعد اونجا یه مثالی زدیم، گفتیم به این که اگه فرضاً شارع او فرموده بود که محترم الرئیس و اکرم الرؤسا، خود شارع هم یه سلسله رئیس هایی تعیین کرده ولی مردم هم رئیس دارن، توی مثلا میگن رئیس قبیله، رئیس فلان. آیا وقتی که گفت اکرم الرؤسا یا یحترم الرؤسا به نظیر اینها، این مخصوص رؤسایی است که خودش قرار داده یا اینکه رئیس عرفی هم شامل میشه؟ ظاهر این است که یه معنای عام است، رؤسای عرفی را ما حتی بالاتر گفتیم، گفتیم رؤسای عرفی را بلاصاله شامل میشه چون به معنای عرفی دیگه، اون کسی که مردم او رو به عنوان رئیس شناختن و امر و نهیش رو قبول میکنه و رئیسی هم رو که خود شارع قرار داده بس با حکومت قبول میکنه، یعنی باید حکومت کنه چون فرموده احترام کنید رؤسا، بعد فرموده این رئیس است، برای که عرفن هم رئیس نباشه حاکم میشه، یعنی من این رو یه فرد اعتباری قرار دادم. بنابراین اگر طوری باشه که به حکومت باشه، من زوجه حساب نمی کنم، درست به حکومت. ولی اگر این حرف رو نزنه
احتمالی
اینا حساب نکرده، اگه نکرده میگیم
باید
احتمال میگیم، نه احتمال میگیم، اگه نداره میگیم باید. ما تو میدونیم اونجا نکرده همچون کار الغا کرده است، غیر از زوجه ای رو که به نحو شرعی هست الغا کرده است. ولی ما اگر الغا نکرده بود مشکلی نبود. بله هزا بینید
احتمال بینید الغا کرده چیز به این آن تمثل بکنید.
بله 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 میگیم منتها احتمال نمیدیم در مورد زوجه، ولی اگر احتمال بدیم بله تعصب کنیم چون به معنای عرفی داره.
نه نه
نه نه نه نه فرض این است که ما میدانیم که فقط شک میکنیم که آیا تخصیص خورده به منفصل یا نه، ما اندشت توسط به عموم عام میکنیم، شبه مصداقیه نیست. بلحظه ما اونجا این چنین عرض کردیم خدمت ایشون رو هر که حاضر بود که چه فرق میکنه وقتی که فرموده است که یکرم الرئیس یا یحترم الرئیس و لا یبطل حق امرئ المسلم یا لا یصلح الذهاب حق احد، ظاهرا این چنده. حالا اجازه بدید
جایی که نظام حقوقی هست، نه این مواردی که چهار نفر مثلا رئیس خودش دست خودش گفت، نظام حقوقی وقتی داره اینو حقایی که من گفتم خیلی فرق داره با بحث رئیس و اینها.
خب نظام حقوقی ها ولی مردم هم داره، ببینید جایی که هم مردم داره هم خودش داره، دو تایش داره شایی بده. و فرض هم نیست که به لسان مردم صحبت طورش نیست، مشکلی نداره. حالا تا اینجا ببینیم تا آخر چی میشه. بعد مرحوم سید خویی هم نظیر این رو یه جایی داره، گفتن که یه بحثی هست در فقه، همه شما لااقل در قرائت قرآن بهش برخورد کردید، اگر مسلمانی در عرض و غربت باشه، در عرض و غربت باشه و مرگش فرا برسه، غیر از اهل ذمه و غیر مسلمان وجود نداشته باشه برای اینکه شاهد بر وصیت بگیره، بخواد وصیت کنه این مقدار چیزی مال مردم است پیش من امانته، این مقدار به فلان کس بدید، این مقدار طلب دارم، این مقدار بدهی دارم، اما این هاست نمیتون. خب اونجا گفتن که اگر ذمی باشد و او رو شاهد بگیره، شاهد ذمی شهادتش پذیرفته میشه با اون تفسیری که در قرآن کریم هست. بعد در ذیلش تعلیل شده است که لا یصلح ذهاب حق احد، گمانم این چنین آب چون روایتش نیاوردم دیگه، یا تعبیر نظیر این داره یا آن خود ببینیم بهتر شد اونم نیوردم تلفن لا یصلح الذهاب حق احد شرطش نیست. یه بحثی در فقه گرفته که آیا این شاهد فقط در صورتی که در عرض غربت باشد معتبر است، یا این که در غیر عرض غربت هم شاهد میتونه بگیره. حالا فرض بکنیم مخصوصا اون صورتش که کسی در اختیارش نیست، یه دفعه یه حمله قلبی بهش رخ داده، میبینه که داره میمیره، اطرافش فقط اهل ذمه هستن، وصیت بکنه، این کافیست یا کافی نیست؟ بعضی ها گفتن که خب تعلیلی که وجود داره کافیست، اینجا لا یصلح الذهاب حق احد، چه فرق میکنه تو بیابون باشه و سفر باشه یا تو خونهش باشه عرض غربت نباشه. اصل روایت با سندش بخونید ببینید
محمد بن علی بن حسین به اسناد که
یعنی جناب صدوق قال
ام عبید الله بن علی الحلبی قال
قال صحیح از سند صدوق صحیح. خب
قال سألت ابا عبدالله علیه السلام هل تجوز شهادت و اهل ذمه الا غیر اهل ملتهم، قال نعم ان لم یوجد من اهل ملتهم جازت شهادت و غیره انه لا یسلخ و زهاب و حق احد.
احسنت، لا یسلخ و زهاب و حق احد.
زمی هم ندارم مطلقه.
چرا زمه است دیگه؟
اهل
زمه، اهل زمه، شهادت و اهل زمه، لا یسلخ و زهاب و حق احد. و بنابراین حالا جناب سید خوی علی الله مقامه فرمودن که نه، این نمیشه به اطلاق این تعلیل تمسک کرد. چرا؟ به خاطر که نقض داره. نقضش چیه؟ نه که غیر وصیت بود. حالا وصیت که لازم نیست، یه جایی با هست دارن معامله میکنن، هیچ کسی نیست، ذمی رو شاهد بگیریم چون نیست کسی دیگه، فرض میکنه نیست، وصیت نیست، بشه شاهد یه کافر. فردا دادگاه که هست جزء شرایط شاهد ایمان قرار دادن دیگه، ایمان. حالا یه کسی کافر بود، بین شاهد بود، اینکه قبول نیست شهادتش، کمه شاهد نداره، طبق ایمان و بقیه راههایی که هست. پس چون چنین چیزی عرض کنم خدمت شما نقض می شود، پس لا یبطل ذهاب حق احد، این چنین نیست که تأمین داشته باشه و هر جا که ما فرض بکنیم که حقی بناس از بین برود به این تمسک بکنیم. اینم مرحوم خویی به عنوان نقض گرفته. ما در اونجا جوابشون دادیم، عرض کردیم که خب چرا همچین چیزی نشه، ما به اطلاق تمسک میکنیم مادامی که تقییدی وارد نشده باشه. خب در مورد شاهد در قضاوت فرض این است که در غیر مورد وصیت، فرض این است که دلیل گفته است باید شاهد اسلام داشته باشه، اسلام داشته باشه یا حتی ایمان داشته باشه، فرض. اما نگفته است که همه جا ما اطلاق لا یسلخ و ذهاب و حق احد بهش تمسک میکنیم و مواردی رو که دلیل خارج کرده است میگیم خارج، بقیهش اخذ میکنیم. پس بنابراین مانعی نداره، کما که خود ایشون هم این کار رو کرده است. خود ایشون به اطلاق تعلیل برای اثبات ولایت برای ولی سبیه و مجنونه در یه جایی تمسک کرده و فرموده است که خب اگه ما قائل نشویم به این که ولی سبیه و سبیه، حالا فرق نمی‌کنه، و مجنونه یه همچین حقی را دارد، ذهاب حقشون میشه بدون این که، یعنی ذهاب حقشون میشه، پس بنابراین باید ما قائل بشیم که ولی سبیه و مجنونه چنین حقی رو دارد. پس بنابراین با توجه به این که این روایات مبارکه که یکی دوتا هم نبودا، لا یسلو ذهاب حق احد، لا یسلو، لا یبطل حق امره مسلم، اینها دلالت میکنه بر این که هر چیزی که حق است عرفن و ما نحن فیه حق است عرفن، کسی توان خریدی رو که داشته رو حفظ بکنه، کسی که می آید پول اضافه نشر میکنه حق او رو از بین میبره، یعنی خلاف عدالت و ظلم رو داره انجام میده. و این رو حتی بعضی ها در مالکیت معنوی هم به کار بردن، تصریح کردن، گفتن اونجایی که کسی یه اختراعی میکنه یا مثلا شعری رو میسرایت یا کتابی رو مینویسه حق تب یا کتابی رو چاپ میکنه از خودمو، اینا عرفن براشون حق قائل میشن. و روایت هم فرموده است لا یبطل حق امره مسلم، روایت هم فرموده لا یسلخ ذهاب حق احد لا محاله کسی که خلافش عمل بکنه یعنی اذهاب حق دیگری میکنه، ابطال حق دیگری میکنه، و ابطال حق دیگری هم میشه ظلم. ظلم هم که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی، و یه نوع بغی هست دیگه، چون حق دیگری رو ضایع میکنه. آیا این استدلال درست است یا نه؟ تأمل بفرمایید، چیز مهمی است، خیلی جواب میتونه اثر داشته باشه.